با عرض سلام، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان با شما هستیم. مشران و جرگه افغانستان از تطبیق نشدن احکام قانونی محاکم بالای مجرمین هشدار می‌دهد و دو کارمند دولتی امروز در یک حمله مسلحانه در کابل کشته شدند. گزارش‌های خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند که تا لحظات بعد فهرست کامل‌ترین گزارش‌ها را به شما خواهم داشت. اما حالا سرویس خبری این ساعت در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران پیش از انتخابات ماه آینده از پالیسی های حکومت خود دفاع کرد. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد. اما حالا خبرهای داخل افغانستان با سحر لوال.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید وظایف وکلایی که بیش از 20 روز پیهم غیرحاضری کنند به تعلیق در خواهد آمد. پوهنتون آمریکایی افغانستان روی اقدامات عملی برای رهایی دو استاد اختطاف شده این پوهنتون تاکید میکند و حملات راکتی یک بار دیگر از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی های کنر آغاز شده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید وظایف وکلایی که بیش از 20 روز پیهم غیرحاضری کنند به تعلیق در خواهد آمد. عبدالقادر زازای منشی این جرگه در نشست عمومی امروز گفت آنان فیصله کردند که حق اشتراک این وکلا در جلسات عمومی نیز سلب شده و معاش و امتیازات این وکلا نیز از این بابت کسر خواهد شد.
هر وکیل صاحب که از 20 روز پیهم غیرحاضری زیاد بود، مطابق اصول وظایف داخلی معاش امتیازاتش قطع شده، مکتوب دادیم. موضوع دومیشی است که باز به میز لاس وظیفش به تعلیق میاد، به میز لاس اشتراکم کردن میتاره.
با گفته آقای زازای، عدم حضور شماره از وکلا باعث شده تا ولسی جرگه نتواند در مورد مسائل مهم به موقع تصمیم اتخاذ کند. پوهنتون آمریکایی افغانستان روی اقدامات عملی برای رهایی دو استاد اختطاف شده این پوهنتون تاکید میکند. دیوید سیدنی، سرپرست این پوهنتون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت‌های افغانستان و به خصوص پاکستان باید در رهایی این دو تن تلاش کنند.
با تمام طرف های داخل این قضیه به خصوص پاکستان صدا می زنم تا در رهایی این دو پروفسور اقدامات را انجام دهند، تا آنها در کنار خانواده های خود برگردند. تا هنوز هیچ موردی را مشاهده نکرده ایم که پاکستان آمادگی گرفته باشد تا در این باره اقدام کند، اما ما امیدواریم. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، میگوید پلیس در مورد این دو استاد پوهنتون آمریکایی به سرنخ‌های دست یافته و امیدواری‌های برای رهایی آنان وجود دارد. گروه طالبان مسلح گفته که آنان شرط‌هایشان را با جانب آمریکا در پیوند به رهایی این افراد مطرح کردند و در صورت قبول آن این استادان از قید رها خواهند شد. دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان حدود 8 ماه قبل در ساحه سناتوریوم کابل اختطاف شدند. و حملات راکتی یک بار دیگر از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی های کنر آغاز شده است. جنرال جمعه‌گل همت، قمندان امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت 40 راکت در 24 ساعت گذشته بر ولسوالی های خاص و سرکانوی کنر اصابت کرده است. وی گفت که در نتیجه اصابت این راکت‌ها 40 رسم واشی از بین رفته است. این در حال است که در چند ماه گذشته صدها راکت از آن سوی خط دیورند به ولایت های کنر و ننگرهار افغانستان فرش شده که در نتیجه آن 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی و ده‌ها خانواده مناطقشان را ترک کردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه قاو جان را سلطان محمد سرور بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا برای یک گردهمایی گروه 7 یا 7 کشور هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان به روم، پایتخت ایتالیا، رسید. بحران سوریه در یک جلسه خاص این گردهمایی مورد بحث قرار می‌گیرد. رسانه‌های ایتالیایی گزارش می‌دهند که رکس تیلرسون و دیگر وزیران خارجه که امروز در نشست معمولی خود اشتراک می‌کنند، فردا برای بحث روی بحران سوریه گردهم می‌آیند. وزیران خارجه ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و قطر هم در کنار وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان در این نشست خاص اشتراک خواهند کرد. گروه 7 متشکل از کشورهای آمریکا، ژاپن، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا می باشد. روسیه هم در گروه 8 عضویت داشت، ولی بعد از اینکه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 به گونه غیر قانونی با خود ملحق ساخت، عضویت خود را از دست داد. رسانه ها از انجلو الفانو وزیر خارجه ایتالیا نقل قول کرده که گفته است این جلسه خاص به خاطر دایر می شود تا از تشدید نظامی خطرناک در نزاع 6 ساله در سوریه جلوگیری شود. این جلسه بعد از آن دایر می شود که آمریکا به دنبال یک حمله کیمیاوی مزنون رژیم بشار اسد بر غیر نظامیان در سوریه روز جمعه گذشته یک پایگاه نظامی این کشور را توسط راکت های کروز هدف قرار داد. رئیس جمهور ایران پیش از انتخابات ماه آینده از پالیسی های حکومت خود دفاع کرد. انتظار می رود که حسن روحانی یکی از نامزدان در این انتخابات باشد. ولی در نشست خبری امروز که از سوی تلویزیون نشر شد، او نامزدی خود را اعلان نکرد. رئیس جمهور روحانی گفت اگر 5 روز دیگر هم انتظار بکشیم خواهیم دید که چه کسی در انتخابات داخل می شود. قرار است پروسه ثبت و راجستر نامزدان فردا آغاز و 5 روز ادامه یابد. رئیس جمهور ایران گفت بهبودی قابل ملاحظه در اقتصاد، انرژی، بیمه صحی، مسائل فرهنگی و دسترسی به اینترنت به میان آمده است. حسن روحانی گفت که حکومت وی تلاش می کند تا زندگی ناداران، محرومان و اقشار حاشیه نشین جامعه را بهبود بخشد. او منتقدان خود را ماشین های تولید کننده دود سیاه خواند و گفت که نباید آینده را تاریک ترسیم کرد. یک مقام دولتی سومالیا در نتیجه انفجار بمی که در موتر وی کارگزاری شده بود امروز در مقدیشو پایتخت این کشور کشته شد و حمله دوم بمی توسط یک انتحاری یک آموزشگاه نظامی در این کشور را هدف قرار داد. عبدالفتاح عمر سخنگوی شاروال مقدیشو گفت بمی که در موتر کارگزاری شده بود یک مسئول دولتی را کشت. در یک حمله جداگانه دیگر یک مهاجمی که یونیفرم نظامی بر تن داشت با آموزشگاه اردو در اطراف مقدیشو داخل شد و قبل از اینکه کمربند خود را انفجار دهد به سوی سربازان تیراندازی کرد. کدام رقم رسمی تلفات ارائه نشده، ولی یک سرباز که هنگام حمله در داخل آموزشگاه بود گفته است که 3 سرباز کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی اسلامگرای اشرباب مسئولیت حمله انتحاری را به عهده گرفته گفت ده ها سرباز کشته شدند. یک فضانورد آمریکایی با 2 تن از همراهان روسی وی امروز به زمین برگشتند. آنها 173 روز در ایستگاه فضایی بین المللی بودند. قماندان آمریکایی شان کبروک و همراهان روسی وی اندری بوریسکینو و سرگی ریژیکوف توسط سفینه نو سیوز به زمین برگشتند. این سفینه ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت محلی در قزاقستان به زمین نشست. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم گزارش وضعیت آب و هوا توسط همکارم خلیل سلطانی تقدیم می شود.
سلام شنونده های عزیز، وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زادی میشنوید. در کابل امشب آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 19. در هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. در مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. در قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16 آسمان صاف. در جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 2 پوینترین 8. در بامیان نیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پوینترین 3. وقت خوش.
ساعت 5:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. مشران جرگه افغانستان از تطبیق نشدن احکام قانونی محاکم بالای مجرمین هشدار می‌دهد.
فیصله های محاکم موجود است، ارگان عدلی و قضایی فیصله هایی کردن، ولی متاسفانه دوشه ها تعقیب نشده و تطبیق نشده.
2 کارمند دولتی امروز در یک حمله مسلحانه در کابل کشته شدند. هشدار هیئت اداری ولسی جرگه با وکلایی که در جلسات حاضر نمی شوند.
هر وکیل صاحبی که از 20 روز پیهم غیر حاضری زیاد بود، مطابق اصول وظایف داخلی معاش امتیازاتش قطع شده، وظیفه‌اش به تعلیق میاد. می اجلاس اشتراکم کرده نمیتونه. وکیل صاحب خبر باشه از ما باز گله نکنه.
مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته است جنگ افغانستان زمان پایان مییابد که خارجی ها از این کشور بیرون شوند. حکومت افغانستان به سخنان این ملای پاکستانی پاسخ میدهد.
هر زمانی که لازم دیده شود پیرامونی بیرون شدن خارجی ها صحبت و گفتگو صورت بگیره، کدام تصمیم اتخاذ شود، این کاملا مربوط حکومت است. هیچ کسی حق نداره که در امورات داخل افغانستان مداخله.
در رویدادهای جهان میشنوید که وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان درباره جنگ سوریه بحث میکنند و اگر تا پایان ساعت با ما باشید در برنامه در جستجوی انصاف میشنوید که مشکلات زندانیان افغان در تاجیکستان را با دولت مردان افغان در میان میگذاریم.
ایجا هیچ چیزی نیست، با خوردن نه تداوی از نه دارو از مریضی، اما تکلیف عصبی پیدا کرده که از بعضی برادرها که مردن به سرنوشت اینه میخواد تاجیکستان دفن کردن از امیارم.
با سلام و عصر بخیر دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان هشدار میدهد که اگر حکومت قانون را بالای همه یکسان تطبیق نکند با یک زنگ خطر روبرو خواهد شد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که عدم تطبیق قانون سبب به اعتمادی مردم، افزایش ناامنی و رجوع به محاکم طالبان خواهد شد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان به این ادعا پاسخی دارد. نورالله شایان در گزارشش بیشتر میگوید.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا آن دوسیه‌های کسای محاکم فیصله شده عملی سازد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اگر قانون یکسان تطبیق نشود مشروعیت نظام تحت پرسش رفته و سبب بی‌باوری بیشتر مردم خواهد شد.
فیصله های و محاکم موجود است، ارگان قضایی عدلی و قضایی فیصله هایی کردن، ولی متاسفانه دوسیه ها تعقیب نشده و تطبیق نشده. اگر تطبیق نکند یعنی به این معنی که حکومت ناتوانی خودشان در مجموع اعتراف کردن به صورت غیر مستقیم.
در حال این نگرانی ها مطرح می شود که محکمه ابتدایی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بالای کامران علیزه رئیس شورای ولایتی هرات 2 سال و 6 ماه حبس را فیصله کرده، اما وی تا هنوز بازداشت نشده است و ادعا دارد که با وی برخورد سیاسی صورت گرفته است. در کنار آن احمد اشچی والی پیشین جزجان مدعی شد که از سوی جنرال عبدالرشید دوستو معاون اول ریاست جمهوری و افراد وی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، اما جزئیات چگونگی بررسی دوسیه وی با مردم شریک ساخته نشده است. لوی سارانوالی صرفا حکم بازداشت 7 تن از محافظان آقای دوستم را صادر کرد. گزارش های از جریان تحقیق از نزد این افراد نیز نشر شد، اما از توقیف آنان خبر در دست نیست. بی بی گل غنی بانوی اول کشور نیز گفته است که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در حبس خانگی بسر می برد، اما دفتر آقای دوستم این گزارش ها را رد کرده است. اینجا پرسش نیز به میان می آید که آیا فیصله های محاکم صرف بالای مردم عادی تطبیق می شود یا بالای زورمندان نیز تطبیق خواهد شد. خواستیم در پاسخ این پرسش نظر استر محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم، با تماس های مکرر موفق نشدیم. از سوی هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در تطبیق هر حکم قوی قضایه متعهدند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که هیچ کس در هر سطحی که باشد فراتر از قانون نیست.
وقتی که قوه قضاییه حکم میکند، قوه اجرایه مکلف به تطبیق آن است و قانون بالای همه یکسان تطبیق میشود.
شمار از حقوقدانان نیز میگویند که تطبیق قانون یک اصل نظام های دموکراتیک است و زمانی که این اصل در عمل پیاده نشود، پس مشروعیت آن نظام با سوال روبرو است. مسافریور گفت اگر قانون یکسان تطبیق نشود زورمندان، مفسدین و مافیا جرأت بیشتر میگیرند و به یک چالش بزرگ در برابر نظام مبدل خواهند شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تا لحظات بعد در ادامه گزارش ها خواهید شنید که یک عضو پارلمان افغانستان میگوید اسناد را در اختیار دارد که تماس مستقیم و کمک روسیه با طالبان را ثابت می سازد. اما حالا گزارش دیگری، 2 کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری امروز در کابل با ضرب گلوله کشته شدند. حسن شافرو قمندان امنیه کابل امروز به رادیو آزادی گفت در این رویداد صبح امروز 1 ساتنمن و 1 سرباز جان دادند. ادعا شده که در این حمله گروه مافیایی دست داشتند. جاوید حسنزاده بیشتر میگوید.
قماندانی امنیه کابل میگوید که این رویداد حوالی ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه در منطقه چهارراهی قنبر شهر کابل رخ داده و تحقیقات در مورد چگونگی وقوع حادثه از سوی تیم بررسی ادامه دارد. حسن شاه فروغ قماندان امنیه کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این رویداد 2 منصوب وزارت داخله که شامل 1 زن و 1 مرد بوده و در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کار میکردند، از سوی افراد مصالح ناشناس هدف قرار گرفته و کشته شدند.
وقتی که از خانه شان میبرآمدند، از طرف یک تای ساکنمند هم خانم سامه نام دارد و دیگه شم کارمند هستند. کارمند جرایم سنگین ماستند. میبینیم که قضیه از که قرار است، اینا مردم های بسیار کلان و کارمند های بسیار اکتیف و فعالی بستی ما نیستند.
آقای فروغ نگفت که تعداد حمله کننده ها چند نفر بوده و به چه مقصد این دو تن را هدف قرار دادند، اما تاکید کرد که تمام جزئیات پس از ختم تحقیقات روشن می‌گردد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری اخیراً شماره از مقام‌های بلند رتبه متهم به فساد اداری را محکوم به مجازات کرده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در ماه سرطان سال گذشته توسط مقامات بلندپایه حکومت در کابل افتتاح گردید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه موضوع کشته شدن دو کارمند این مرکز را نگران کننده خوانده و در عقب این رویداد دست مافیای اقتصادی و سیاسی را دخیل می داند. نواب منگل یک عضو این کمیسیون:
اینا کسانی بودن که می خواستن که دسترسی پیدا بکنه با مجرمینی که با فساد آغشته هستند، ولی بدبختانه که از طرف حلقات و مافیای اقتصادی و سیاسی.
در این حال فقیر محمد فقیر، وزیر پیشین داخل افغانستان، میگوید برای جلوگیری از چنین رویدادها در آینده حکومت باید افراد مهم را در پست‌های امنیتی گماشته و در کنار آن قوانین را با صورت درست در کشور تطبیق نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنید. یک عضو پارلمان افغانستان میگوید اسناد را در اختیار دارد که تماس مستقیم و کمک روسیه با طالبان را ثابت میسازد. پیش از این سفارت روسیه در کابل با نشر اعلامیه گفته است جای تعجب است که مقامات دولتی، اعضای پارلمان و مقامهای ارشد پلیس روسیه را به حمایت از طالبان متهم میکنند. در این خبرنامه حمایت مالی و تسلیحاتی مسکو از طالبان به شدت رد شده است. در گزارش نورالله شایان بشنوید که یک عضو پارلمان افغانستان بر علیه این سخنان سفارت روسیه در کابل چه اسنادی در اختیار دارد.
در حالی که مقام‌های افغان از جمله هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از جنرالان آمریکایی در مورد همکاری نظامی روسیه با طالبان ابراز نظر کردند، اما روسیه میگوید که هیچ کمکی با طالبان نکردند و در این مورد اسناد و شواهد موجود نیست. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد کمک نظامی روسیه با طالبان اسناد دارد و در صورت ضرورت به مردم شریک خواهد کرد.
هرگاه بحث ثبوت شود، شواهد همراه ما هست و در صورت ضرورت آن را افشا می کنم. هیچ وقت یک وکیل بدون اسناد سخن نمی زند و نه دشمنی شخصی با روسیه داریم. روسیه همسایه ما است و همیشه خواستار همکاری دوستانش بودیم. اسناد همراه ما و حکومت است.
هرچند آقای احمدزی از شریک کردن این اسناد با ما خودداری کرد، اما با تاکید گفت که سفیر روسیه در افغانستان با افغانها دیدار می کند و اظهارات در جهت حمایت از طالبان و در ضدیت با منافع دولت افغانستان ابراز می کند. روز گذشته سفارت روسیه در کابل با نشر اعلامیه گفته است که شمار از مقام‌های بلند رتبه دولتی افغان بدون اسناد روسیه را متهم می کنند که با طالبان مسلح ارتباط و همکاری دارد. در اعلامیه آمده است که شمار از رسانه‌های افغان اتهامات بی اساس بر روسیه نیز وارد می کنند. این در حال است که چند پیش سفیر روسیه در افغانستان تماس‌هایشان با طالبان را پذیرفته و گفته بود که هدف از این تماس‌هایشان مسئولیت کارمندان روسی و تشویق طالبان مسلح به پروسه صلح بوده است. شمار از نمایندگان مردم پکتیا نیز گفتند که در وزیرستان شمالی و جنوبی جنرالان روسی با طالبان دیدار داشتند. تاج محمد منگل، عضو شورای ولایتی پکتیا، چند روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که اسناد در این مورد در اختیار دارد. در اعلامیه سفارت روسیه در افغانستان اظهارات والی پیشین کندوز نیز بی اساس خوانده شده که گفته بود روسیه با طالبان سلاح کمک کرده و در کنار آن موترهای جنگیشان را نیز ترمیم کرده است. اما عمر صافی، والی پیشین کندوز، هنوز هم بر سخنانش تاکید دارد و میگوید که شواهد نشان میدهد که روسیه با طالبان در ولایات شمالی کمک نظامی کرده است.
سلاح دروگنوف ساخته روسیه است و در افغانستان نایاب است، اما در اختیار طالبان قرار دارد و مقدار مهمات دیگر که در اختیار دارند، این هم یک سوال است.
از سوی هم لطیف نظری، کارشناس امور بین المللی، میگوید هرچند در مورد همکاری روسیه با طالبان ممکن است اسناد موجود نباشد، اما اظهارات مقام های امریکایی این شک ها را به یقین مبدل کرده است. به گفته وی حکومت باید در سیاست های منطقه‌ای بی‌طرفی‌اش را حفظ کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام شنیده می شوند. و حالا هم از انتقاد اعضای ولسی جرگه بالای وکلا. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید وکلایی که بیش از 20 روز غیرحاضری داشته باشند معاش و امتیازاتشان قطع می شود. عبدالقادر زازای منشی ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت که هیئت اداری فیصله کرده است که برای وکلای غیرحاضر حق شرکت در نشست های دیگر هم دادن نخواهد شد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
این بار هیئت اداری ولسی جرگه با جای بحث روی مسائل دیگر با کمی و کاسی های این جرگه انگشت انتقاد گرفته و هشدار می دهد که معاشات و امتیازات وکلای غیرحاضر را وضع می کند. آنان فیصله کردن هر وکیلی که بیش از 20 روز غیرحاضری داشته باشد با چنین برخوردی روبرو می گردد. عبدالقادر زازای منشی این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که این فیصله در دو نشست پیهم هیئت اداری اتخاذ شده است.
هر وکیل صاحب که از 20 روز پیهم غیرحاضری زیاد بود مطابق اصول وظایف داخلی معاش امتیازاتش قطع شده، مکتوب دادیم. موضوع دومیشی است که باز در می اجلاس وظیفش به تعلیق میاد، در می اجلاس اشتراکم کردن میتاره. ما بعد از این اصول وظایف داخلی رو تطبیق میکنیم، وکیل صاحب خبر باشه از ما باز گله نکنه.
ولسی جرگه افغانستان 249 عضو دارد که با گفته هیئت اداری این جرگه به سبب غیرحاضری دوامدار و یا پیهم شماره از وکلا در برخی موارد نصاب جلسه تکمیل نشده و این مسئله کارها را به مشکل روبرو می سازد. هرچند برخی اعضای ولسی جرگه غیرحاضری شماره از وکلا را یک مشکل جدی و قانونی می دانند، اما می گویند که گاهگاه به سبب غیرحاضری هیئت اداری نیز نشست ها به نبود آجندا روبرو می شود. محمد نعیم لالای حمیدزی یک عضو این جرگه می گوید قانون باید به شمول هیئت اداری بالای همه یکسان تطبیق گردد.
هیئت اداری دیگه خلی صبر
کنید. هیئت اداری نیز نصاب خود را تکمیل کند. حالا معاون و رئیس هر دویشان حضور ندارند. معاون اول و رئیس به کجا هستند؟ قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد.
این بار نخست نیست که هیئت اداری ولسی جرگه به وکلای غیرحاضر هشدار می دهد، بلکه پیش از این نیز نام وکلای غیرحاضر را با رسانه ها نیز شریک ساخته است. حالا سوال اینجاست که آیا هیئت اداری این فیصله خود را عملی کرده خواهد توانست؟ خالد سعادت کارشناس بخش حقوق می گوید در ولسی جرگه زورمندان عضویت دارند و ممکن نیست که چنین فیصله ها تطبیق گردد. آقای سعادت تاکید می کند که هرچند در قانون اساسی به این موضوع اشاره نشده است، اما اگر موضوع حاضری وکلا از این جرگه جدی گرفته شده و اجباری گردد، این کار باعث سرعت در کار ولسی جرگه شده و می تواند مؤثر تمام شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ساعت 5:23 با وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت در جستجوی انصاف در انتظار شماست. در این برنامه مشکلات زندانیان افغان در تاجکستان را از زبان خودشان به گوش مسئولان امور می‌رسانیم. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان گفت از جنگ افغانستان زمان پایان می‌یابد که خارجی‌ها از این کشور بیرون شوند. حکومت افغانستان در این حال به سخنان این ملای پاکستانی پاسخ جدی داده است. بیشتر در گزارش همکارم فرشته ندا بشنوید.
شورای علمای افغانستان اظهارات مولانا فضل الرحمن رهبر اسلامی جمعیت علمای پاکستان را مغرضانه و دشمنانه دانسته آن را محکوم کرد. مولوی محمد قاسم حلیم سخنگوی این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مولانا فضل الرحمن همواره بر ضد حکومت قانونی افغانستان طالبان مسلح را حمایت کرده و آنان را به جنگ در این کشور تشویق می‌نماید. مولوی حلیم همچنان گفت چنین اظهارات فضل الرحمن از نظر احکام دین به خواست حلقات استخباراتی پاکستان صورت گرفته است.
متاسف میکنیم که چگونه یک عالم دین میتانه که در یک کشور صلح و امنیت تقاضا میکنه برای دیگران جنگ در موجوده که همین رئیس جمهور فعلی اونا بدن که بیرق خارجی به افغانستان جمع کرد و امور امنیتی افغانستان به قوای امنیتی خود تسلیم کرد. هرگز کدام ولایتی که خارجی برآمدن صلح نه آمد و جنگ هم توقف نکرد.
روز گذشته مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان در مراسم 100مین سال روز حزب جمعیت العلمای پاکستان گفته است تا زمانی که خارجی ها در افغانستان حضور دارند تامین صلح در آن کشور ناممکن است. وی همچنان گفته است حاکمیت طالبان در افغانستان خوشی مردم آن کشور است. این در حالی است که علمای دینی قندهار نیز بر ضد اظهارات فضل الرحمن عکس العمل نشان داده و آن را محکوم کردند. از سوی هم مقامات افغان سخنان مولوی فضل الرحمن را مداخله در امور داخلی افغانستان می دانند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه در این مورد به رادیو آزادی گفت
اینکه خارجی‌ها در افغانستان حضور داشته باشند یا نداشته باشند یک مسئله داخلی است و این مربوط به حکومت افغانستان میشه. هر زمانی که لازم دیده شود پیرامون بیرون شدن خارجی‌ها صحبت و گفتگو صورت بگیره، کدام تصمیم اتخاذ شود، این کاملا مربوط به حکومت است و حتما در اون مورد جلسات تشکیل خواهد شد. در غیر از او هیچ کسی حق نداره که در امورات داخل افغانستان مداخله.
مولانا فضل الرحمن پیش از این نیز گفته است که جنگ روان در افغانستان جایز است. شورای علمای افغانستان در عکس العمل به چنین اظهارات گفتند که افغانستان یک کشور اسلامی است، احکام و اصول شرعی در آن وجود دارد و هر فرد و یا گروهی که در این کشور جنگ را روا می دارد خلاف اصول اسلامی عمل می نماید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
تا لحظات بعد در تحولات دنیا میشنوید که در رویدادهای جهان وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان درباره جنگ سوریه بحث میکنند. اما حالا هم از داخل افغانستان، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید به طور اوسط هر ماه در کشور نزدیک به 150 نفر در اثر انفجار ماین ها و دیگر مواد انفجار نکرده جانشان را از دست میدهند. به اساس معلومات وی هم اکنون 1000 کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث با ماین است. افغانستان هنوز هم از لحاظ قربانی ماین ها در جهان مقام اول را دارد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
بانک حدود 50 مؤسسه به خاطر از بین بردن ماین ها و آگاهی آمد در افغانستان کار می کند، اما هنوز هم این کشور از لحاظ ملوث بودن ماین ها در مقام چهارم قرار دارد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید ادامه جنگ روان در کشور و نبود بودجه کافی به خاطر از بین بردن ماین ها در کشور یک مشکل بزرگ فرارای خونسازی ماین ها در کشور می باشد. محمد شفیق یوسفی رئیس بخش هماهنگی ماین پاکی این وزارت روز دوشنبه در مراسم تدلیل از روز جهانی گهیدهی ماین ها در کابل گفت
جنگ های جاری باعث ملوث شدن ساحات دیگر با مهمات منفجر ناشده و مواد انفجاری تعبیه شده دارای پلیت فشاری میگردد. در کنار آن ناامنی ها در برخی مناطق امور ارائه خدمات ماین پاکی را به سکتگی مواجه می سازد.
بر اساس معلومات وزیر دولت در مورد رسیدگی به حوادث طبیعی همکنون 1000 کیلومتر مربع در کشور به ماین و مواد ناانفجار شده ملوث می باشد. بانک گفته شده که تا سال 2023 افغانستان به طور کامل از وجود ماین ها پاکسازی می شود، اما ادامه جنگ در این کشور، کمک های اندک کشورهای همکار در بخش ماین پاکی، هدف رسیدن به ماین پاکی را در کشور با مشکل مواجه ساخت. بر اساس ارقام رسمی ارائه شده افغانستان به سطح جهان از لحاظ قربانی ماین ها مقام اول و از لحاظ پوشش ماین مقام چهارم را دارد. گفته شده است که این ماین ها پس از حمله شوروی سابق در افغانستان و بعدن از سوی مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور جاسازی شده است. بر اساس معلومات مقامات افغان، افغانستان به خاطر پاکسازی مناطقی که از سال 2001 میلادی ملوث با ماین شده بود به 550 میلیون دلار نیاز دارد و این در حالی است که از سال 2001 تا کنون در صدها کیلومتر مربع دیگر ماین جاسازی شده است. وایس احمد برمک وزیر دولت در مورد رسیدگی به حوادث طبیعی که در این نشست حضور داشت گفت شمار زیاد افغان ها در اثر انفجار ماین ها جانهایشان را از دست دادند. با گفته وی حالا لازم است تا جامعه جهانی در قسمت از بین بردن آن با حکومت این کشور همکاری نماید.
سال 2016 در هر ماه حد اوسط 142 افغان ما جانهایشان خود از دست دادن، یا معلول شدن و یا متاسفانه شهید. این یک رقم بسیار فکر میکنم تکان دهنده است. صدا میکنیم یک بار دیگر از آدرس حکومت افغانستان به نمایندگی از شخص رئیس جمهور که لطفا برنامه ماین پاکی افغانستان را کمک کنین.
اسوی هم تو بیرنزر رئیس دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان میگوید سازمان ملل در این بخش با افغانستان همکاری میکند، اما کمک تمویل کننده ها نیز در این زمینه بسیار مهم است. به گفته وی سازمان ملل به خاطر اینکه افغانستان به هدفش در امر خنثی نمودن ماین های جابجا شده برسد، به کمک های همه جانبه اش ادامه خواهد داد.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا نوبت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها میرسد. سلطان محمد سرور با دست پر خبر در استودیو هست.
پوهنتون امریکایی افغانستان روی اقدامات عملی برای رهایی دو استاد اختطاف شده خود تاکید میکند. دوید سیدنی سرپرست این پوهنتون امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت های افغانستان و بخصوص پاکستان باید در رهایی این دو تن تلاش کنند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید حق اشتراک در جلسات عمومی از وکلایی که بیش از 20 روز پیهم غیر حاضری کنند سلب و وظیفه آنها به تعلیق در میآید. وزیر خارجه آمریکا برای یک گردهمایی گروه 7 یا 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان به روم پایتخت ایتالیا رسید. بحران سوریه در یک جلسه خاص این گردهمایی مورد بحث قرار می‌گیرد. رئیس جمهور ایران هشدار داد که آمریکا باید از اقدامات نظامی بیشتر علیه رژیم بشار اسد در سوریه خودداری کند. حسن روحانی گفت که چنین اقدامات برای منطقه بسیار خطرناک خواهد بود. یک مقام دولتی سومالیا در نتیجه انفجار بمی که در موتر وی کارگزاری شده بود امروز در مقدیشو پایتخت این کشور کشته شد و حمله دوم بمی توسط یک انتحاری یک آموزشگاه نظامی در این کشور را هدف قرار داد. و یک فضانورد آمریکایی با دو تن از همراهان روسی و امروز به زمین برگشتند. آنها 173 روز در استادگاه فضایی بین المللی بودند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روی این صفحه اینترنت گزارش های تصویری جالب را هم دیده میتونین و همچنان برای گرفتن خبرهای بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم از رویدادهای جهان. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان درباره جنگ سوریه بحث میکنند. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای اشتراک در این اجلاس امروز به ایتالیا رسید. پیش از این گزارش تازه ترین خبرهای ورزشی را از خلیل سلطانی میشنویم.
کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است در آینده نزدیک مسابقات کرکت مینیو لیگ در کابل آغاز شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات 6 تیم متشکل از ورزشکاران ولایات و اعضای تیم ملی کرکت شرکت دارند. این مسابقات به تاریخ 17 اپریل آغاز می شود. به گفته آقای فضلی قبل از این مسابقات لیگ کرکت صلح همچنان با اشتراک 6 تیم به تاریخ 16 اپریل آغاز خواهد شد که هدف از این دو لیگ آمادگی تیم ملی کرکت کشور برای مسابقه با تیم ملی وست‌اندیز می باشد. آقای فضلی اضافه کرد که برای بازیکنان همچنان معاش و جوایز بعد از این مسابقات داده خواهد شد. لیگ مسابقات فوتسال میان 14 تیم برتر شهر کابل امروز آغاز شد. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتسال افغانستان برای رادیو آزادی گفت این مسابقات 25 روز دوام می کند. آقای قیومی هدف از برگزاری این مسابقات را شناخت چهره های برتر در فوتسال عنوان کرد. لیگ مسابقات فوتسال شهر کابل اما ساله برگزار می شود که از این لیگ تا کنون بهترین بازیکنان به تیم ملی فوتسال افغانستان انتخاب شده است. و در ادامه مسابقات فوتبال انگلستان امشب تیم‌های آرسنال و کریستال پالاس با هم در یک بازی دیدنی رقابت می‌کنند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال این بازی امشب ساعت 11:30 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. این بازی در ادامه مسابقات لیگ برتر انگلستان در استادیوم تیم فوتبال کریستال پالاس انگلستان انجام می‌شود. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. شاد و کامگار باشید.
و حالا هم از رویدادهای جهان گزارشی در رابطه با اینکه وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان درباره جنگ سوریه بحث میکنند. برای اشتراک در اجلاس G7 وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون امروز به ایتالیا رسید. قرار است بحث درباره سوریه در این اجلاس فردا آغاز شود. بیشتر در گزارش زرغون منگل.
قرار است در کنار وزرای خارجه کشورهای G7، وزرای خارجه ترکیه، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، اردن و قطر نیز در این جلسه شرکت داشته باشند. کشورهای G7 عبارتند از ایالات متحده، ژاپن، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا. روسیه عضو G8 بود ولی در سال 2014 بعد از الحاق کریمیای اوکراین با خاکش از عضویت این سازمان رد شد. رسانه ها از قول انجلینو آلفانو وزیر خارجه ایتالیا گزارش دادند که گفته است جلسه در مورد سوریه بخشی از تلاش ها برای جلوگیری از یک انکشاف خطرناک نظامی جنگ 6 ساله سوریه است. این جلسه به دنبال حمله راکتی 7 اپریل آمریکا بر یک قرارگاه هوایی سوریه دایر می شود که در پاسخ به حمله کیمیاوی اداره شده دمشق بر غیر نظامیان در شهر خان شیخون به تاریخ 4 اپریل صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش سال گذشته اشاره کرده بود که نسبت به رئیس جمهور پیشین باراک اوباما در امور دیگران کمتر مداخله خواهد کرد و تاکید بر حقوق بشر در نقاط دیگر جهان را کاهش خواهد داد. در حالی که چندین متحد آمریکا حمایتشان را از این حمله راکتی آمریکا ابراز کردند، ولی سوال نزد آنها مطرح است که آیا این اقدام آمریکا نشان دهنده یک تغییر بزرگ در پالیسی آن کشور است و اینکه آیا واشنگتن بر کناری رئیس جمهور بشار اسد را به حیث یک اولویت برای ایجاد صلح در کشور جنگ زده سوریه می داند؟ رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری NBC که دیروز منتشر شد از حملات راکتی آمریکا بر قرارگاه هوایی سوریه دفاع نموده گفت
I think we have stood by and watched multiple chemical weapons attacks by the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad.
فکر می کنم ما شاهد چندین حمله کیمیاوی از سوی رژیم سوریه تحت رهبری بشار الاسد بوده ایم و حمله اخیر به طور خاص وحشتبارترین حمله بعد از حمله کیمیاوی سال 2013 بود. فکر می کنم حمله راکتی آمریکا حاوی این پیغام واضح هست که تخطی از نرم های بین المللی، ادامه بی‌اعتنایی با قطعنامه های ملل متحد و ادامه تخطی از توافقاتی که آنها خود در آن شامل بوده اند دیگر قابل تحمل نیست.
ساندی تایمز دیروز گزارش داد که اگر روسیه از قطع روابط با حکومت سوریه ابا ورزد، برتانیا خواهان تحریمات جدید بر روسیه خواهد شد. ساندی تایمز گفت قرار است وزیر خارجه برتانیا بوریس جانسون از کشورهای G7 بخواهد یک اعلامیه مشترک را صادر کند که از روسیه می خواهد حمایت از رژیم اسد را متوقف نموده، نیروهایش را سوریه خارج ساخته و به کاروانهای بشری اجازه پیش روی بدهد. بر اساس این گزارش اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این مسئله را قبول نکند، تحریمات جدید بر کشورش وارد خواهد شد که هدف آن دشوار ساختن شرایط برای مقامات ارشد حکومتی خواهد بود. قرار است وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون بعد از شرکت در جلسه G7 در شهر لوکای ایتالیا راهی مسکو شده و در آنجا با همتای روسیه سرگی لاوروف دیدار کند. ملاقاتی که ظاهراً خالی از تنش نخواهد بود.
و با پایان همین گزارش با پایان بخش خبری این ساعت رادیو آزادی رسیدیم. کمتر از 20 دقیقه یا حدود 20 دقیقه دیگه از این ساعت باقی مانده و برنامه‌های هفتوار در جستجوی انصاف اختصاص یافته و همچنان برنامه‌ای که بین توسط رادیو آزادی و اداره یونسف به طور مشترک آماده شدن. فراموش نکنید که مجله‌های خبری رادیو آزادی هنوز هم در انتظار شما هستند از ساعت 6 تا 7. حالا من امید مرزبان اجازه می‌خوام.
در جستجوی انصاف،
چون بجای که از اینکه مرا مکافات کنند، برای هفت ماه مردم مجازات کردند، مرا در خانه ساندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل محبوسین افغان در محبس نمبر 1 شهر دوشنبه تاجیکستان که میگویند به مشکلات کمبود مواد غذایی مواجه بوده و به مریضی های مختلف مبتلا شدند. حکومت افغانستان قبلا تفاهم نامه تبادل زندانیان را با مقامات تاجیکستان امضا کرده است و به اساس آن در سال 2010 میلادی 255 زندانی افغان به کشور انتقال گردید. اما محبوسین انتقاد دارند که این روند متوقف است و کسی در قسمت انتقالشان اقدام نمی کند. بیاید نخست بخش از سخنان یکی از این محبوسین را بشنویم.
ما مشکل از این است که ما تعدید همین قرارداد که ما داریم دولت افغانستان، ما از طریق سفارت، نه از طریق پارلمان، از طریق مشران جرگه، از وزارت پارلمانی، از خود رئیس جمهور، ما هم از امیر خانواده ما خلاص کرد. ما مصرف داریم، پول اینجا هیچ چیزی نیست بخوردن، نه تداوی است، نه دارو است. اینجا بعضی مردم مشکل مریضی، همه تکلیف عصبی پیدا کردگی از بعضی برادرها که مردن به سرنوشت دینه میخواد تاجیکستان دفن کردن از امیارا. ما فقط خواهان از امی تطبیق قرارداد از اینکه ما را ببرن در وطن خودمون، ما با قانونی همی قید خود را در اونجا سپاری بکنیم. اینمی محصولین کلانی که مثال برسوی وزارت خارجه است و برسوی سفارت است، یک و دو و ایدوی که شش نفره میتیم و چهار نفره نمیتیم و دولت تاجیکستانی را پیشنهاد کرده وی ما هیچ همی سرنوشت ما اگر فخ شود، اگر فخ شود نمی خب ما بخی دل ما جام شود گیر بخی از غیر دل میگم که اگر ما امیر از پیسه تلبیستان خانواده ما دیگه نان خوردن باشد میجا به خداوند قسم میخورم بخشد این ایره بخی جدی میگم من ایسی اگر افغان.
چند سال است که شما در این محبس زندانی هستین؟
یک تعداد برادر از ای سال، یک تعداد ما چهار سال، خود ما شخصا پنج سال شد. یک تعداد مردم در بحرهای اونم اروپا بمورم، یک تعداد دیگه خیمون شهروند همی وطن هستیم. همی هیچ چیز دیگه ما از این وطن کار به خدا قسم است اگه این دوستیایی که به سر ما شده که خب اینجا جای گاو زدن نیست.
در مورد شرایط زندگیتان بگو، محل بوده باشتان چطور است، خوراکتان درست است یا نه؟
امیر گفتم که جای مسئله نان خوراک نمیال، گفتم که ما از خانواده ما پول تلویسی پول می طلبیم، نه کالاست، نه نان است، نه دوای تداوی است، نه تشخیص درست است. یک با تعداد مردم همش به خدا قسم از تکلیف جگر و یعنی توبرکلوز و بیشت یه مریضی های سخت است. خودم این سفارت شما یک دفعه پرسان کنی یا اومد یک تعداد برادرها را دیدن همه از این تمام کدگی خلاص کدگی هستن یا همه مشکل همه طرف هست در ایجا.
در چند سالی که خودت در زندان هستی از جمع خانواده از افغانستان کسی به دیدنت آمده و یا کدام پایواز هم داشتی در این مدت؟
ما در جریان نمیگیم. یک پایواز آدم با آمدن از افغانستان $2,000 مصرف داره، سفارت ویزا نمیدن، اصلا دهی پشت دروازه ده که نام دهی بوده دو بوده والا کسی ما که این تیم پیل پنج سال خود ما هیچ کسی نه نتانستیم دیدن های نزدیک.
نماینده سفارت هم در زندان نزدتان نیامده؟
نماینده سفارت شش ماه پس، هشت ماه پس و مگه کدام کاره کدام کارشان اگر بغل شده ایجا.
ما مشکل این محبوسین افغان را باشه که مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مطرح کردیم. آقای مستغنی در این مورد گفت
چندین سال داریم تو جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان در زمینه انتقال محکومین به حد به اساس یک موافقتنامه انتقال محکومین به حد که میان دو کشور چند سال پیش به امضا رسیده همکاری دارند. در سالهای گذشته چندین بار پس از طی مراحل کارهای ابتدایی که توسط کمیسیون مشترک صورت گرفته، دسته دسته از افغانهای محکوم به حبس در تاجیکستان به افغانستان انتقال یافتند و در مقابل اعضای جمهوری تاجیکستان که در افغانستان محکوم به حبس بودند به کشورشان منتقل شدند. این کار یک کمیسیون مشترک که از جانب هر دو کشور توظیف است منظم انجام می‌دهد و صورت میگیره، مراحل تثبیت هویتشان طی میشه، رضایتشان به اساس موافقتنامه به دست میاد و همچنان از اجرا شدن سایر مواد این موافقتنامه حصول اطمینان صورت میگیره. گروه یا دسته ای که در مو دوره مد نظر هستند برای انتقال از اتباعی جمهوری اسلامی افغانستان که در تاجیکستان محکوم به حبس هستند به کشورشان منتقل میشوند و همچنان از اتباعی جمهوری تاجیکستان که در افغانستان محکوم به حبس هستند به کشورشان انتقال میابند. این موافقتنامه در اون مورد عملی شده و انتقال صورت گرفته و این روند ادامه دارد.
ما به خاطر وضاحت بیشتر در این مورد موضوع را با جنرال عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس افغانستان نیز در میان گذاشتیم و نظرش را در این مورد گرفتیم. آقای کوهستانی گفت
اصلا تقاضای همکارای ما از کشور تاجیکستانی است که در مقابل یک نفر محبوس ماش یک نفر محبوس شما را میتین، اما تعداد محبوسین افغانای ما در کشور تاجیکستان زیادتر است نسبت به تعداد محبوسین تاجیکستانی که در محابس ما قرار دارند. سر این پروسه کار جریان داره و اکثرا کسایی که هستند اینجا پیش ما از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دارند، اما پیش از اونا که هستند سر جرایم جنایی و جرایم مخدر و چیزا هستند.
اطمینان شما با این برادرها چی است؟ چون اینا دو سال پیش هم با ما تماس گرفته بودن، این مشکل خودم مطرح کردن. اینا در آینده در این پروسه قرار خواهد گرفتن؟ به امیدواری بر از اینا است که اینا هم انتقال داده خواهد شدن؟
ما است نه بر از این هموطنان عزیزم که در تاجیکستان در بسر میبره ای است که ما نهایت تلاش خود را میکنیم و با پیشتر هم ارز کردم تیمایی که فعلا در کار هستن که ما بتانیم یار انتقال بتیم به محابس خود ما و مطابق قوانین نافذه کشور خود ما اینا تبیف حکم شده شد. ما چند روزه پیشتر، دو هفته پیشتر، در حدود 200 نفر محبوسین ما از ایران انتقال دادیم فعلا در محبس خود ماست و این پروسه هم ادامه داره. ما انشاءالله کمک میکنیم و چه توان ما باشه در قسمت انتقالشان تلاش خواهد کردیم.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محبوسین افغان در زندان تاجیکستان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، شمار زیاده از کودکان افغان از مجبوریت در بدل مزد ناچیز کارهای شاقه را انجام می دهند که برخی از آنها از اثر آن با مشکلات گوناگون روبرو شدند. در این برنامه در رابطه با کارهای شاقه اطفال با محترم دکتر نوروز ابراهیمی کارمند دفتر یونیسف صحبت های داریم. امید می کنم که تا آخر برنامه با ما باشید. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین و در قدم اول میشه که بر ما بگوین کار شاقه اطفال چی میباشه؟
کار اطفال در صورت عموم چند نوع داره که یکیش هم کار شاقه اطفال است، کار دیگه‌ش هم کار مدیره اطفال است، کار اجباری سری اطفال است. به ارتباط سوال مشخص شما که کار شاقه اطفال چی است، این هم چهار کاتگوری داره که هر کاتگوریش انواع مختلفی کاری شاقه اطفال داره. کاتگوری اولش قاچاق اطفال است یا خرید و فروش اطفال است یا استخدام اطفال است در منازع طلا. کاتگوری دومش استعمال اطفال است برای کارهای غیر شرعی، غیر اخلاقی، برای پورنوگرافی و دیگه موارد. کاتگوری سومش هم استفاده از اطفال است برای کارهای غیر قانونی مثل قاچاق یا تجارت مواد مخدر یا تولید مواد مخدر. کاتگوری آخرش هم همه کارهایی که تاثیرات منفی صحی و روانی داره سر اطفال شامل کارهای شاقه اطفال می باشد.
دکتر صاحب کدام عوامل باعث کار شاقه اطفال میشه؟
عوامل زیاد سبب کاری اطفال میشه یا کار شاقه اطفال میشه. عامل عمده ایش است که فامیلا یا سرپرستای فامیلا نمیتواند که مصارف و اخراجات فامیل به تنهایی مرفوع بسازه، مجبور می شود که اطفال به کار بگماره، کارای شکای اطفال اجرا کنه سر اطفال خود، که هم عامل زیاد داره. پردن جنگای چندهای افغانستان زیاد فامیلا زیاد اطفال یتیم مانده که سرپرستی فامیل نداره و اطفال مجبور میشه که کار بکنه، یا زیاد افراد معیوب مانده که معیوبین هم زمینه کار برشان مساعد نشده و اطفال مجبور میشه که کار بکنه، و همچنان بیکاری سطح بلندی بیکاری در کشور، همچنان حوادث طبیعی که در افغانستان واقع میشه و تاثیرات ناگوار بجای میمانه، وضعیت بی امنی که در کشور حاکم است، و همچنان زمینه کم برای کاریابی برای خانواده ها و در صورت عموم سطح پایین تعلیم و تربیه و مقدار کمی غیر کافی خدمات اجتماعی که مثل انواع مختلف دارد در جامعه سبب بعدی شده که اطفال مجبور شده کار کنه، کارهای شاقه اجرا بکنه.
پس در افغانستان چقدر اطفال مصروف کارهای شاقه می باشند؟
مطابق سروی و مطالعه که در سال 2011 انجام شده، 25% نفوس اطفال کارهای اطفال اجرا میکنه که شامل کار شاقه اطفال هم است، که 3-4 میلیون نفوس افغانستان تشکیل میکنه، یعنی 3-4 میلیون اطفال کشور در کارهایی که به خاطر معیشت است مصروف است، که دو کارهای شاقه اطفال هم شامل است.
خیلی دفتر یونیسف در این زمینه چه خدمات را انجام داده؟
البته کار اطفال یا کار شاقه اطفال یک مشکل وسیع و مغلق است، و این مسئولیت زیاد سکتور است، وزارتخانه هست و در صورت عموم مسئولیت دولت است که با حل ازی کار بکنه، برنامه سازی بکنه. دفتر یونیسف همکار است با دولت افغانستان که در عرصه‌های مختلف بالخصوص در قسمت تکنیکی در ساختن پالیسی ها، قوانین و استراتژی ها با اینا همکاری بکنه، و در قسمت سروی و تحقیق با اینا همکاری بکنه. کتاب حال دفتر یونیسف با وزارت مربوطه در قسمت قوانین، در قسمت پالیسی کاری اطفال، در قسمت استراتژی و در قسمت سروی هایی که در ساحات کار شاکای اطفال مثل اطفالی که سر جاده کار میکنه، یا اطفالی که در کرای خشت کار میکنه، یا اطفالی که در فابریکات قالین بافی کار میکنه، سروی و تحقیقات را اجرا کرده.
در رابطه با تاثیرات منفی کارهای شاقه بالای اطفال بر ما بگویند که در آینده چی تاثیرات منفی را بالایشان بگذاره؟
کار اطفال یا کار شاقه اطفال سری خود اطفال بسیار تاثیرات ناگواری دارد، با ارتباط صحت فیزیکی و صحت روانی از اونها، با ارتباط که اونها را از تعلیم محروم میکنند، و با ارتباط ازی که اونا را یک حسی کم شخصیت میتا، یا سر ابرومندی از اونا تاثیرات منفی داره، سر شخصیت سازی از اونا تاثیرات منفی داره، سر رفاه از اونا تاثیرات منفی داره، و بل نتیجه سر فامیل خود هم تاثیرات منفی سازی اجتماعی داره، سر اجتماع و در همه سر همه ملت تاثیرات منفی ناگواری در از مدد داره.
بخاطر جلوگیری همچو پدیده منفی چی راهای حل شما برشان پیشنهاد میکنید؟
در این زمینه دولت و همه مسئولین و منصوبین شامل پدران و شامل متنفذین جامعه و نهادهای ملی و بین‌المللی همگی مسئولیت داره که در برای رفع مشکل کار بکنه. البته در این زمینه باید اول مو استراتژی و پالیسی‌هایی که لازم است سازگار شود، و برنامه کثیر سکتوری با هماهنگی وزارتخانه ها و ارگان های ضبط باید ساخته شود، و بدیل معیشت برای خانواده های آسیب پذیر باید روی کار شود، و خدمات اجتماعی مثل خدمات صحی، خدمات معرف، خدمات حفاظت اطفال باید زیاد داده شود تا اطفال که در کارا مصروف است صدمات زیاد نبینه، و همچنان برای جلوگیری از اونا باید به فامیلا ازونا یا بعد پدرای کسی بالاتر از 15 سال داره آموزش‌های حرفه‌ای و کار در مارکت برشان ایجاد شود. البته در این زمینه باید دولت و ارگان‌های مختلف و ادارات مختلف باید همکاری بکنه.
راه‌های حلی که شما پیشنهاد کردین، دفتر یونیسف در این زمینه چی همکاری کرده میتونه؟
دفتر یونیسف در قسمت تکنیکی در ارتباط با برنامه سازی برای همین پدیده منفی کمک تکنیکی کرده میتواند. همچنان در قسمت قوانین و پالیسی ما کمک کردیم. قانون جمعیت پالی که فی‌الحال در مرحله اخیری است. دوم در ارتباط ماده های ذکر شده که باید کار شکایت پال یا کاریت پال باید منع شود و کسانی که تخطی میکنه باید در قانون برشان سزا باشه، مجازات باشه. همچنان در قسمت سروه ها و شواهد با دولت همکاری میکند. در نزدیکی چند وقت پیش با تقاضای وزارت کار و اجتماعی ما یک تحقیقی را برتباط اتپالی که در کار شاکا در سکتور کنیم بافی مصروف هستند انجام دادیم. همچنان چند پروژه امتحانی، یک پروژه امتحانی برای رپ مشکل اتپالی که سر جاده کار میکنه روی سرک کار میکنه با اونا در دو ناحیه کابل تطبیق شده. همچنان یک پروژه امتحانی در جلال آباد در کرای خشت عملی شده که دولت و دفتر یونیسف از این دو پروژه امتحانی زیاد در سال مخته و میتواند با اساس همی دو پروژه تحقیقی برای دیگر نواحی سکتورهایی که اتپال در کار شکر مصروف هستند برنامه سازی بکنه و این مشکل را حل پیدا کنه. البته این مشکل بسیار مغلق است و منابع زیاد نیاز دارد و هماهنگی ارگان های مختلف نیاز دارد و زمانگیر است، ولی توجه جدی و تعهد جدی دولت و همه ارگان ها و مسئولین و مسئولین نیاز است. دیگر
پیامتان با او خانواده ها چی می باشند که بالای اطفال خود کارای شاقر انجام می دهند؟
پدران، والدین و متنفذین مطابق شریعت اسلامی، مطابق قانون اساسی مسئول هستند که تا حقوق اطفال فراهم نماید و ای کار شکایت پال اکثریت حقوق اساسی اطفال متضرر می سازد. پلیز همه مشترکان باید کوشش کنیم که اطفال را در کار شکا اجازه ندهیم که مصروف شوه و راهی بدیل معیشت جستجو نمایند. در این عرصه البته دولت هم مطابق قانون اساسی مسئولیت داره که یک برنامه جامع دراز مدت و کوتاه مدت و میان مدت هم برا بیانده تا این مشکل حل گفته باشیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته ای آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com